أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداء عجل الله تعالی فرجه الشریف. رسیدیم به حدیث شریف 46 از باب 12. و عن ابیه عن المفید عن علی ابن محمد الکاتب عن زکری ابن یحیی تمیمی عن ابی هاشم داود ابن القاسم الجعفری عن الرضا علیه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لكميل بن زياد أخوك دينك فاحتت لدينك بما شئت. این حدیث شریف رو شیخ اعظم در رسائل تعبیر فرموده است به کس صحیح مرواه المفید الثانی، که معلوم می شود برای ولد شیخ طوسی ایشون خیلی عظمت قائل است، که می فرماند که المفید و ثانی. و بعد هم می فرماند روایتی است که کس صحیح. معمولا در ذیل روایات بحث سندی نمی کنند، اما اینجا این نکته رو بیان فرمودن. و مطلب دیگری هم که راجع به سند ایشون فرموده در اینجا این است که فرموده این علی ابن محمد الکاتب، همه ای کسانی که در سند هستند خب دارای توثیق هستند، و ولد شیخ طوسی، ان ابیه که شیخ طوسی قدس سره باشه، ایشون هم ان شیخ المفید، ایشون ان علی ابن محمد الکاتب، و علی ابن محمد الکاتب ان زکری ابن یحیی تمیمی ان ابی هاشم داود ابن القاسم الجعفری، که زکریا ثقه هست، ابو هاشم داود جعفری هم ثقه هست. انما الکلام در علی ابن محمد الکاتب هست که شیخ مفید از او نقل حدیث فرموده. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن کس صحیح. این علی ابن محمد الکاتب ولو توثیقی در کتب رجال نداره، جرحی هم نداره، اما به مناسبت نقل مفید از او ایشون رو شخصی می داند که کس ثقه هست، بلکه بالاتر از ثقه تنها، یعنی امامی عدل ثقه هست، فلذا فرموده کس صحیح. پس این نکته رجالی از کلام شیخ استفاده می شود که شیخ برای شیخ مفید اون اندازه عظمت قائل است که ایشون که علم اگر از کسی نقل حدیث بکند این آیت وثاقت اوست، که ان شیخ مفید هم مثل اون ثلاثه که لا یرگون ولا یرسلون الا عن ثقه، شیخ مفید هم در این مثابت است که لا یروی الا عن ثقتن، اونم ثقتن امامیه، فلذا فرموده است که این حدیث ولو امام علی ابن محمد کاتب رو در کتب رجال توثیقی برای ایشون نداریم، لا توثیق خاص ولا توثیق عام، ولی در این حال میگیم این روایت کس صحیح هست. اینم که میگم کس صحیح برای تفرقه بین صحیح بلا توجیهن هست و صحیح مع توجیه. صحیح بلا توجیه این است که من وقع فی السند عدل امامی ثقه باشه، این میشه صحیح. اونی که نه، در کتب رجال تصحیح اینچنینی، یعنی تعدیل اینچنینی و توثیق اینچنینی براش نداریم، اما وزنش وزن همون صحیح ها هست، اینجا رو میگن کس صحیح. فلذا در روایاتی که ابراهیم ابن هاشم قرار گرفته است، نه علی ابن ابراهیم، پدرش که ابراهیم ابن هاشم باشه، بعضی ها تعبیر به حسنه میکنن چون ایشون مدح داره، توثیق صریحی نداره. مثلا حالا لولا این که فرزندش در تفسیر فرمود مشایخ ثقات و ایشون توثیق کرده، معروف اینه که مثلا میگن حسنه، اما عده‌ای هم تعبیر میکنن مصححه یا الحسنه کالصحیحه. این به خاطر اینکه میخوان بگن ایشون وزنش وزن همون عدل امامی سقه هستش، ولو این که در کتب رجال تصریح به این جهت نداشته باشه، مثل خود شیخ صدوق قدس سره، محمد ابن یعقوب کلینی توثیق داره، شیخ توصی توثیق داره، اما صدوق توثیقی در کتب رجال ما برای اون نداریم. اما دیگه از واضحات وثاقت ایشون اینا هم میگن علی ابن ابراهیم و باباش و اینا، این در این وزنه، ما توثیق خاصی بر اونا نمیخوایم. گاهی هم حالا دیگه این افراطی، البته بعضی هم میگن توثیق کردن اینا جسارت به اوناست، یعنی مثل اینکه بگیم آفتاب میدرخشد، گفتن نداره دیگه، از واضحات دیگه احتیاج به اخبار و تنبیه نداره. ولی شیخ مفید ثقتون یا مثلا شیخ صدوق ثقتون، اما خب این منقوضه به اینکه پس چرا راجع به کلینی گفتن ثقتون، چرا راجع به شیخ طوسی گفتن ثقتون. بالاخره قلم افتاده، حالا از قلم افتاده که صریحا گفته بشود که ثقتون. ولی که این مطلب اگرچه خب مطلب مهمی است، یعنی نکته رجالی است که باید بهش توجه داشت، که کن شیخ تو که شیخ انصاری بود دست سر رو میخواد بفرماد شیخ مفید یک مقام و منزلتی داره که از غیر ثقه ایشون نقل حدیث نخواهد کرد. بنابراین علی ابن محمد الکاتب ولی اون که توصیفی در رجال نداره، اما به خاطر نقل شیخ مفید اینجا از او میفهمیم که این هم وثاقت داره، فلذا میفهمان کالصحیح. حالا که این مطلب مطلب واضحی نیست، به خاطر اینکه بسیاری از بزرگان ما داریم که بالاخره از غیر ثقات هم نقل کرده ان و ممکنه ایشون هم از ایشون نقل کرده و براش واضح نبوده که حالا آدم ثقه هست یا ثقه نیست. حالا علاوه یا این نکته رجالی بود که در پرانتز عرض کردیم، ولی ما در این احادیث بحث سندی نمی کنیم چون فراوان هست دیگه، تعاضد داره و احتیاجی نداره بحث سندی خیلی، ولی شیخ در اینجا متعرض این نکته شده بودن عرض کرده. خب
اگر که بعضی از اینها استدلالشون تمام باشه باز ما نیاز به سند داریم؟
بله.
اگر بعضیشون تمام باشه، بیشترشون تمام نباشه،
بله،
بلاز داره باز نیاز به بعضی سندی داریم؟ این به مجرد این که این اخبار متضافرن و زیادن که ما مستقی نمی کنند بررسی سنن،
اگر
این دلالت دلالتون محسوس میشه.
بله درسته، یعنی
بعدشون یه دلالت
نسبتا بله در دائره دالها اگر استفاضه قوی باشه، یعنی خیلی واقعا زیاد باشه که اطمینان برامون حاصل بشه که این مطلب بالاخره صادر شده از امام علیه السلام، اونجا دیگه بررسی سند نمیخواد، همون دالها اگر این چنین باشه. خب اینجا به خدمت شما عرض شد که عن الرضا سلام الله علیه ان امیر المؤمنین علیه السلام قال لکمیل ابن زیاد اخوک دینک فحتت لدینک. امام علیه السلام اینجا امر میفرمایند به احتیاط نمودن برای دین، و احتیاط به این است که در شبهات تحریمیه جانب حرمت رو بگیریم، در شبهات وجوبیه جانب وجوب رو بگیریم، و در شبهات موضوعی هم باز احتیاط بکنیم، اونچه که در هر شبه موضوعی وظیفه احتمال میدیم هست همون رو انجام بدیم. فحتت هم که ظاهرش امر است و امرم دلالت بر وجوب میکنه، بنابراین میشه از ادله داله بر وجوب احتیاط. شیخ اعظم قدس سره ابتداعا از این روایت اینطور جواب میدن، ایشون میفرمایند که این روایت رو نمیشود هم کرد بر وجوب تکلیفی مولد و نمیشود هم کرد بر وجوب تکلیفی استحباب، اما بر وجوب تکلیفی مولوی نمیشود هم کرد به خاطر اینکه این مستلزم تخصیص اکثر است یا تخصیص کثیر مستهجن است، چون باید تمام موارد شبهات موضوعیه را از تحت این خارج کنیم، چون به اتفاق ما و اخباری ها در شبهات موضوعیه احتیاط واجب نیست، و همچنین شبهات وجوبیه را هم باید خارج بکنیم، چون اخباری هم قبول داره که شبهات وجوبیه درش احتیاط واجب نیست، و این تخصیص یا تخصیص اکثر است یا اینکه بالاخره اگر اکثر هم نگیم هست، تخصیص کثیری است که به استهجان کلام می انجامد. بنابراین خود این قرینه می شود که وجوب مقصود نیست. حمله بر مولوی استحبابی هم نمیتونیم بکنیم، چون باز قدر متیقن از این روایات وقت باید از سطحش خارج بشود. موارد علم اجمالی، خب اونجا این روایت نمیگیره، امر به احتیاط میکنه، موارد علم اجمالی رو نمیخواد بگه، اون که دیگه از مسلماتشه، قدر مسلمشه که آدم باید اونجا احتیاط بکنه. یا شبهات حکمیه قبل الفحص، اونم که عقل و نقل هر دو میگه که لازم است که در اونجا احتیاط باید کرد. باز ما بخوایم بگیم احتت لدینک الا در شبهات مقرون به علم اجمالی و الا در شبهات حکمیه قبل الفحص، این دوتا رو خارج کنیم، چون احتیاطش استحبابیه، بگیم این دوتا این مواردی وجوب داره، پس باید از تحت این خارج بکن. این هم باز چیه؟ باز بر نمیتابه، چون قدر متیقن مسلم وقتی میفهمد احتد لدینه یک موارد علم اجمالی است، حتماً موارد شبهات حکمیه قبل الفحص حتما مراده، نمیشه بگیم این مراد نیست. بنابراین حمل بر مولوی چه وجوبیش چه استحبابیش به خاطر این جهتی که گفتیم ممکن نیست. بنابراین هم دائره بین این میشه که یا هم بکنیم بر جامع بین مولوی، جامع بین وجوب و استحباب، اصل بحث به احتیاط داره میگه، نه فصل وجوبی ازش مقصوده نه فصل استحبابی ازش مقصوده، جنس الوجوب رو، جنس الطلب و جنس البعث المولوی، اینو بگیم. اون وقت وقتی که جنس شد، حالا به اختلاف موارد ممکنه چی باشه، مختلف میشود. و یا این که هم بکنیم بر امر ارشاد، بگیم داره ارشاد میکنه به این که این کار مستحسن است، شما این کار رو انجام بده، اخوک دینک فحتت لدینه، هم میکنیم بر امر ارشادی. خب هر کدوم از این دوتا باشه دیگه استدلال اخباری چی میشه؟ ناتمام میشه. اگر جامع باشن، خب جامع که دلالت نمیکنه کجا حالا واجبه، کجا بیرون باید بفهمیم. اگر امر ارشادی هم باشه تابع مرشدون الیه، باید بریم مرشدون الیه رو ببینی کجا. بنابراین استدلال اخباری به این روایات ناتمام خواهد شد. این مطلبی است که شیخ قدس سره ابتداءً فرموده است. بعد می‌فرمایند که والذی یقتضیه دقیق النظر، اینه که بگوییم که این برای خصوص طلب غیر الزامی است، نه جامع بینهماست و نه به برای ارشاد، بلکه طلب مولوی استحبابی است. چون لسان روایت رو وقتی نگاه میکنیم، لسان روایت این است که اخوک دینک فحتت لدینک به ماشع، این به ماشع یعنی چه؟ یعنی داره واگذار میکنه به انتخاب و مشیت مکلف، هر چقدر دلت خواست، قلتن کسرتن، هر جا خواستی، یه جا خواستی یه جا نخواستی، اینجوری میخواد بفرماید. یا این که نه، مقصودش این است که شما هر مقدار تو دین بیای احتیاط بکنی، این توی محله است، اگه در غایت احتیاط هم مشق بکنی، این هم توی محله است. چون وزان دین وزان برادره، برادر چطور انسان هر چی نسبت به اون نیکی بکند، این فی محله است. اینجور نیستش که مثل امور دیگر باشد. بعضی از امور دیگه مثل مال، احتیاط خیلی زیاد کردن در مورد مال خیلی مطلوب نیست. تمام خدمت انرژی خودش رو و امکانات خودش رو صرف کنه که حفظ مال بکنه، همه رو در این راستا قرار بده. خب این مناسب نیست. بله جان، بله، ولی مال چقدر مال دوستی که دیگه همه این چیزها رو امکانات به خدمت شما بسیج میکنی برای این که حفظ این بکنی و از چیزهای دیگه قهرن دیگه تضاهم دیگه وقتی همه رو حفظ برای حفظ مال بود از چیزهای دیگه میبود. و یا این که دیگران نسبت به دیگران، نسبت به دیگران هم اینجور نیستش که احتیاط، یعنی اجنبی ها اونم یه حدی داره، تا یه حدی مستحسن است و حسن است که انسان به دیگران توجه بکنه، تا مادامی است که به خودش ضرر نرسیده به نزدیکانش ضرر اونجوری نرسیده، اونم ضررهای مهم. پس بنابراین این که می فرماید اخوک دینک فحتت لدینک ماشد، به ماشد نه ماشد، به ماشد یعنی میخواد، نمیخواد تفویض و مشیت ما بکنه هر چیز خواست، میخواد بگه هر مقداری اراده کردی این فی محله هست، این درسته. مثل اون روایت که مثل آیه شریفه فرمونده فتق الله مستفعت، اونجا هم نمیخواد تقوا را معلقه و مشیت ما بکنه، نه میخواد بگه هر چقدر تقوا به خرج بدین این درسته، بی محله است و صحیح هست. پس بنابراین ایشون میفرمایند که مرحوم شیخ اعظم قدس سره این روایت شریفه داره بعث میکنند، بعثن استحبابیان به این که شما در دین خدای متعال هر مقداری که دنبال احتیاط بروید خیال نکنید که کار اضافه انجام دادید، نه این فی محله است، این درسته. مفاد روایت شریف اینه. پس کاری میخواد اعلا مراتب الاحتیاط رو بگوید که در اینجا درسته، هر مرتبه شما انجام بدید فضلاً از اعلا مرتبه، این کار درستیه در مورد دین. مثل برادر میمونه، چجور برادر انسان هرچی مراعات او رو بکنه فی محلهی هست، این هم همینطوره، دین خدای متعال هم همینطوره، هرچی مراعات بکنی او رو فی محله هست و درسته. بنابراین دیگه جامع هم نمیشه بین وجوب و استحباب، ارشاد هم نیست، بلکه فقط امر مولوی استحبابی است، اونم نسبت به. و بنابراین دیگه اگه اینجوری معنا کردیم، اینجوری استظهار کردیم از روایت شریفه، دیگه ربطی به بحث اخباری نداره، وجوب احتیاط رو دلالت نمی کنه. این فرمود
استطاعت اشراف شده، یعنی در ماده شد کلمه شد هم معنای استطاعت، یعنی
هر زبر که تونستی، نه تنظیر کردن به اون، یعنی هر مقداری که مشیتت خلاصه بر او قرار بگیره این فی محله هست، این درسته، این درسته. اگه به اعلی مراتبم میخواد به اگه به اعلی مراتبم مشیت درست بیاره، این درسته، خیال نکن که کار اضافی داری میکنی، نه این واقع فی محل است، این حد و مرز نداره، هر مقدار ولو اعلی المراتب رو شما اراده بکنی این فی محل است، این درسته. این یه جاییست که میگه هر چی خرج اینجا بکنی سود میکنی، اینجور نیستش که اینو میخواد بگه،
حتی در مشابهات موضوعی هم احتیاط،
بله بله، حتی در شبهات، مگر اینکه یه وقت تضاهم بشه که دیگه خلاف احتیاط لازم میاد، خلاف احتیاط، ولی در شبهات موضوعی هم همینطوره، کسی اونجور بخواد احتیاط بکنه بله، ولی منتها باید تضاهم ها رو انسان ملاحظه بکنه، گاهی از احتیاط در یک جا لازم میاد که یه چیزای دیگه زمین بمونه، مثلا تحصیل علم لازمه، ارتقاء علمی لازمه، خب کسی بخواد خودشو مشغول بکنه به یه احتیاطاتی که از تحصیل علم میفته، خب بله، یا یه احتیاطاتی بخواد بکنه که منجر به مریضی ضعف و کذا میشود. خب دیگه انسان الان نفسهی بصیر است، خب این تضاهم پیدا میکنه. احتیاط واقعی اون احتیاط میشه احتیاط اضافی، یعنی در این مورد احتیاط کردی ولی در مجموع احتیاط نکردی، چیزهای دیگر رو زمین زدی. احتیاط حقیقی و واقعی این است که در همه حوزه های اون بتونی احتیاط کرده باشی. خب اون احتیاط که در باب دین است که همه حوزه ها رو توجه بهش داشتون، که تحصیل علم واجب است، حالا یا واجب عینیه یا واجب کفاییه برای افراد و به خصوص در بعض ازمنه که من فکر میکنم مسئله اجتهاد واقعی در فی زمان نهازا بعید نیست بگیم که واجب عینیست، یعنی الان از کفایی، یعنی ما من به کفاییه مثل این که خدمت شما ارسادت که فی ما نعلم، حالا والله العالم که این گوش و کنار خدا داشته باشه، اما فی ما نعلم این دریای فقه و این دریای اصول و این دریای تفسیر و این دریای رجال و اینا که داریم با این عمقی که پیدا کرده و گستردگی که پیدا کرده، هم مشتریش، مشتری ظاهریش زیاده، مشتری واقعیش واقعا کمه که، و علاوه بر این که حالا اصل و اجتهاد یه مطلبه و پیش بردن علوم به مطلب آخریست، تو قضاش هم همینجور، قضا هم باید مشتهد داشته باشیم. خب الان به غیر مشتهد اکتفا میکنن برای خودم که نداره، ولی خب این یه واجبیست برگردن افراد، یه برگردن افراد واجبه که اینا بالاخره اینا واجبات الهیست که حالا یه کسی بخواد هی احتیاط هایی بکن، بله میخوام مثلا از این نون دیگه نون نگیرم چون اینا هم زکات نداده توش خیلی شاید باشه، نمیدونم کذا باشه، اون باشه، اون باشه، که خب بله اینا البته یک احتیاط هاییست که اگر امکاناتش فراهم باشه مسلم اینا اثر داره، یعنی یه نورانیتی هایی میاره که انسان از محرمات واقعی اجتناب کرده باشه، منتها با وظایف دیگه تعارض و تضاهم الان داره. ولی تا مادامی که انسان با مقداری که میتواند، خب حسن است که مزاحم این امورش نباشه، این قطعا حسنه و مکتوب شارع مقدس هم هستش. بله باید حواسش جمع باشه و وسواس نکنه.
از آن که موارد وجوبی چی شد؟ حالا این اگه مفادش استحبابه پس اون قبل از فحص و مغلوم به نجمالی میگیره نمیگیره؟
نمیگیره دیگه، این قهرن این اون موارد رو نمیگیره. خب حالا این فرمایش شیخ اعظمه که در این باب فرمودن. بر این فرمایش عده‌ای از مناقشات وجود داره که حالا ببینیم که چه مناقشه اولی که شده است. ایشون در اون بیان اولشون فرمودن که اگر حمله بر مولوی بخوایم بکنیم، چی مولوی اگه وجوبی باشد تخصیص اکثر لازمه، اگر استحبابی هم باشد باز تخصیص مستحجن لازم میاد، پس باید وجوبی را به حده و استحبابی را به حده کنار. قد یستشکل به این مطلب مبناءً که شما خودتون در بحث قاعده لاضرر انتخاب فرمودید که تخصیص اکثر وقتی لازم میاد که اون کثیر به عنوان واحد خارج نشد، اما این کثیر به عنوان واحد خارج شد اون لابسته بید. مثلا بگه اکرم الناس الا غیر العلماء، خب غیر العلماء اکثر هم دیگه و علماء نسبت به غیر علماء عددی نیست، خب اینجا اشکال داره؟ مستحجنه این؟ نه، چون به عنوان واحد است. اما اگه بگه اکرم کل الناس بعد بیاد بگه الا زید الا ام الا خالد، هی غیر علمای اینا رو یکی یکی نام بخواد ببرم، میگه خب چرا از اول اینجوری اینجور گفتن چه معنی داره؟ خب از اول بگو اکرم العلماء، اکرم کل الناس، بعد یکی یکی مردم رو خارج بکنی، چند میلیارد رو خارج بکنی تا یه چند تا تش بمونه، هزار تا دو هزار تا تش بمونه، و از اول بگو اکرم هاولا یا اکرم العلماء، این مستحجن. اما اگر نه اکرم الناس بگوید و بعد به عنوان واحد خارج بکنه، این شیخ اعظم نظر مبارکش در قاعده لا ضرر اینه که این لا بأس به، این تخصیص مستحجن نیست. خب در اینجا هم گفته میشه که نه، خب فقط قتل دینک فرموده، تخصیص میزنیم به چی؟ به غیر اطراف العلم علمانی یا به غیر موارد الالزام العقلی، به این عنوان واقع خارج بود که به خدمت شما عرض کردم، میگیم وجوبیه و موارد شبهات موضوعیه و شبهات وجوبیه رو از تحتش چی میکنیم؟ خارج میکنیم به عنوان واحد، غیر اونجایی که شارع واجب نکرد. ببینیم احتد الا در مواردی که شارع واجب نکرد به عنوان واحد خارج میکنیم. بنابراین طبق نظر شما نباید اشکال داشته باشه. همچنین اگر ما اینو حمله بر مولوی استحبابی کردیم، خب اطراف علم اجمالی و همچنین شبهات حکمه قبل الفصل باید خارج بکنیم چون اونجا واجب استحباب نداره. خب اونجا به عنوان واحد میشه چی؟ اونجا که الزام عقلی داریم بس اونم به عنوان واحد خارج میکنیم. طبق مسلک شیخ اعظم این قابل حله و این نمیشه قرینه باشه که شما بیاد حمله بر چی بکنید؟ حمله بر جامع بکنید یا حمله بر ارشادی بکنید. این اشکال دومی که اینجا شد. خب این اشکال مبنایی البته و این قبلا عرض کردم 4-5 مبنا در این باب وجود داره که آیا عنوان جامع کارو حل میکنه یا نمیکنه، یا فرق است بین این که نظر مولا در اون عمومی که گفته اگه به افراد است، اینجا افراد اکثر رو ولو به عنوان واحد بیاد اخراج بکنه قویه اگه نظر به افراد داره، اما اگر نه نظر به افراد نداره، به اصناف داره، به انواع داره، اینجا اگر بیاد یک نوع رو خارج کنه که اون نوع اکثر و افرادن هست، اون ابن نداره، چون نظر اصلا به چی بوده؟ به انواع بوده. حالا یه نوع رو خارج کرده ولی اون نوع افراد بیشتری داره. خب اشکال داره. مثلا بگه همه انسانها را اکرام کن، بعد بگه غیر مسلمان را اکرام نکن. اگه نظرش به انواع انسانها باشه اشکالی نداره، یعنی مسلمان و غیر مسلمان. وقتی میگه همه، حالا غیر مسلمان ها عددشون بیشتره و اکثر هم هستن، خب اشکالی نداره چون به انواع نظر داشت. اما اگه بگه اکرم همه انسان‌ها را، همه انسان‌ها را اینجوری بگه و نظر به تک تک افراد داره، بعد بگه غیر مسلمان خارج، خب این یه چرا همه مسلمان، همه رو گفتیم همه انسان‌ها، از اول گفتیم مسلمان‌ها را اکرام. این تفاصیلی است که در اون بحث گفته شده کلون الان مست.
اینجا همینجوره دیگه، ما وجوبی و تحریمی رو خارج کردیم،
چیو؟
ما اینجا سنفندی هم که بکنیم اکثر اصناف خارج میشه دیگه، مثلا وجوب و حرمت و استحباب، وجوب و حرمت خارج میشه، یه استحباب که مونه دیگه، یعنی به اصناف هم بگیریم تفکیل سرگی نمه.
چرا؟ چند سنفه؟
وجوب و حرمت و استحباب.
وجوب
و
حرمت چیه؟ شبهات وجوبیه، شبهات تحریمیه، شبهات موضوعیه. خب دیگه چی داریم؟ اگه انواع بگیریم، اگه انواع بگیریم چند نوع داخله؟ انواع رو که بگیریم شبهات تحریمیه هستش، شبهات وجوبیه هستش، شبهات مقرونه به علم اجمالی در شبهات حکمیه هست، شبهات مقرونه به علم اجمالی در شبهات موضوعیه هستش، شبهات بدویه تحریمیه یعنی قبل الفحص تحریمیه است، شبهات تحریمیه بعد قبل الفحص وجوبیه، همه اینا هستش. خب اینا عناوین مختلفه، شما از این عناوین مختلف بیاد مثلا دو تا عنوان رو خارج بکنید ولو کثرت افراد داشته باشن. اینا این مسلک شیخ و مسلک دین است، این اشکالی نداره. خب حالا این دیگه حالا بحثش میمونه، مال محلش کلون الان مسلکه هر چی که در اونجا انتخاب فرمود. و اما این که ایشون فرمود امر دائر میشه، اینا که رفت بیرون امر دائر میشه، هم بکنیم بر مطلق طلب جامع بین موارد، یعنی جامع بین مولوی و مولوی وجوبی و استحبابی در جامع این استعمال شده باشه، یا اینکه حمله بر ارشاد بکنیم. در جامعه اشکال شده است اینکه اگه حمله بر جامعه بکنیم، جامعه که وجود خارجی نداره مگر در ضمن فردش، یا در ضمن استحبابه یا در ضمن وجوبه. ما جامعه نداریم در خارج. این اشکال رو بعضی از اجله کردن و بودن که این مطلب شیخ درست نیست که بگیم حمله بر جامعه میکنیم. جامعه وجود نداره، وجود خارجی نداره. اون که وجود خارجی داره یا اینه یا اون هست. عرض میکنم این مطلب تمام نیست که فرموده شده است و اصلا نظر صحیح عند جل من الاعازم که ظاهرا نظر صحیح هم همین باشه این است که اصلا مستعملون فیه صیغه افعل جامعه است، اصل البعث است. منتها این اصل البعث موضوع برای حکم عقل است به این که باید اطاعت بکنی اونجا این که ترخیصی از مولا نرسیده باشه، و هر جا ترخیص از مولا رسیده تو میتونی. پس بنابراین احتیاط در بعث میکنه به نفس الاحتیاط. حالا ما هر جا مثل شبهات تحریمیه مبرر پیدا کردیم، شارع فرمود اشکال نداره، بحثون ادله برایت داریم، خلو حکم عقل به الزام نداریم به اینکه باید این امر رو امر رو امتثال بکنیم. در شبهات موضوعیه دلیل شرعی داریم به اینکه احتیاط لازم نیست، خب الزام عقلی نداریم. اما در شبهات مقرون به علم اجمالی بله، در شبهات قبل الفحص خب بله اونجا اشکالی نداریم. و این قلت که خب پس موضوع باقی نمیمونه، شما برای این بعث شاره، برای این بعث مولوی شاره، چون در موارد شبهات مقرون به علم اجمالی عقل حاکم است و اینکه اون تکلیف منجز است باید احتیاط بکنی، یا در شبهات حکمیه قبل الفحص عقل حاکم است و اینکه باید احتیاط بکنی، بنابراین جواب این است که نه منافاتی نداره که در همون موردی که عقل حاکم است حکم وجوب شرعی هم باشه، اشکالی که نداره که هم عقل میگه لازم است هم شرع میگه لازم است. مثلا بعض مراتب عدالت رو عقل میگه لازم است، شرع میگه لازم است. بعضی از مراتب قبح رو عقل میگه قبیح است و شرع میگه قبیح، مثل زهر، اشکالی نداره. پس بنابراین این اشکال به این نحو قابل حل است که صیغه افعل و یا ماده وجوب اینا در اصل جامع استعمال میشه و اگر مرخصی آمد عقلا اشکال نداره، یا به قول امام اینا حجت مولوی هست و اینکه باید یعنی حجت عقلایی هست مادام اینکه مرخصی نیومده. بنابراین
تنجز میگه عقلش به یاد عقله
که آن؟
تنجز
بله
معنی ندارم شعره ها کنه
به چی؟
به منجز بودنه.
نه به منجز بودن جور نمی کنم، یه احتیاط کن
به دعای تنجز
دیگه. نه اگر به دعای تنجز باشه مولوی نیستش. نه میگیم اینجوری داریم میگیم، میگیم نه امر مولوی میکنه، امر مولوی میکنه در اینجا. خب موردش هم چیه؟ موردش جاییست که اتفاقا اگر امر مولوی او هم نمیکرد عقلم الزام داشت، اشکالی نداره. اگه هم بدای تنجیز باشه اون دیگه نمیشه مولوی. نه میگیم امر مولوی باشه اما و بدای بعث باشه اما تا اجازه نداده، خب اینجا اگر انجام داده هم قبح عقلی رو قبیح عقلی رو انجام داده هم حرام میشه، مثل کسی زول میکنه دیگری رو میکشه. اگر کسی آمد ظلمن دیگری را کشت این هم قبیح عقلی انجام داده و بر اساس موازین عقلی قابل مؤاخذه هست، هم یه حرام شرعی را انجام داده که فرموده لا تقتل نفوس محترمه را، اون حرام شرعی هم انجام، این منافاتی با هم دیگه نداره.
اینکه
توی دایره وجوب و استحباب دیگه
بله اصلا تخصیص اینجا نیست در حقیقت، در حقیقت تخصیص نیست، این بحث است اونجا مرخص پیدا که نمیتونه ترک بکنه نسبت اونجایی که مرخص بده، اونجایی که مرخص پیدا نکرده خب نمیتونه ترک بکنه عقلا. پس همه موارد رو منتها این بحث همه موارد را میگیرد و بله بله وجوب احتیاط نه نمیشه وجوب احتیاط نفسی به این معنا، یعنی طلب نفسی میشه، طلب مولوی نفسی میشه. حالا با فعلا ایشون داره این حدیث رو معنا میکنه، میگن اینجوریه پس ربطی به مراد مدعای او ندارد. حالا پس یه اشکال دیگه هم شما بکنید، این منافاتی با فرمایش شیخ اعظم نداره. ظاهره
احتیاط این طریقیه
نفسی بله؟
دن اختلاف ظاهره غیر از ظلم و عدل خودش نفسیت داره، بخوام امر به احتیاط را هم کنی بر نفسیت اختلاف ظاهره طریقی، یعنی اون چیزایی دیگه برای مهمه چون احتیاط کن به خاطر اون چیزا اختلاف ظاهره همش کنی بر
نه ببینید
مطلب چیه؟ اولویت بگیری یعنی خودش نفسیت داره برای من، در حالی که احتیاط حرفی میشنه معلومه که باید نفسیت نداره برای مولا.
نه داریم این اشکال جواب میدیم. حالا استظهار نهایی چیه که این شیخ فرموده ام دائر است، بین چی باید هم کنیم، یا بر جامع یا بر ارشادی؟ اشکال کردن حمله بر جامع درست نیست. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که در خارج جامع در خارج وجود نداره، اونی که در خارج وجود داره یا وجوبه یا استحبابه، درست؟ پس حمله بر جامع چه معنا داره؟ اونی که در خارج وجود داره یا وجود یا اینه، یا جامعه که در خارج وجود نداره، حیوان حیوان جنس که در خارج وجود نداره، یا انسانه یا بقره یا غنمه یا چیه یا چیه، درست؟ جواب اینه که نه، اصلا مسئله تحقیق اینه که این در جامعه بس استعمال می شود، درست؟ من این حرفی پس بنابراین این اشکال درست نیست، بله در جامعه استعمال می شود اگر مرخصی شارع داد. عقل میگه هر جا شارع بحث کرد باید دنبالش بریم، مگر خودش ترخیص بده؟ هر جا ترخیص داد خیلی خب، ما در شبهات موضوعی میگیم ترخیص داد دست برمیده، میگیم لازم نیست بده. در شبهات هر جا تحریمیه وجوبیه و اخبار براءت بود ترخیص داد میگیم خیلی خب، نبود میگیم دنبالش برو. بنابراین این برای جواب از این اشکال اینجور گفته می شود. حالا اما آیا ظاهر حدیث این است؟ اون مقام آخریه. پس این اشکال به این شکل قابل دفع می شه.
اگر اومد قانون کلی تدریج عین از افراد تو خارجه و اینجا شکل
اسم نمیگی جامعه
برای کلی، اما
عین افراد
تو خارجه، تو خارج محققه.
چی محققه؟
زن افراد.
اصلا وجود در خارج محقق نیست، استحباب در خارج محقق نیست. بله اون حکم عقل شماست که تعبیر از او به وجوب میکنیم، یعنی بعث است. این بعث چون ترخیصی در واقع نداره، عقل الزام به امتثال میکنه، از این تعبیر به وجوب میکنیم. اونجا هم چون به خدمت شما عرض ترخیص داره، الزام به امتثال نمیکنه، تعبیر از استحباب ازش میکنیم. پس بنابراین اون چیزی که در خارج وجود داره چیه؟ بعث است، درست؟ این بعث تارتن مرخصی از طرف شارع وجود دارد تارتن ندارد. اگر داشت شما میتونی به این بحث توجه نکنی عقلا، اگه نداشت حتما با توجه بکنی. پس بنابراین با این تحقیقی که این آیون قائل هستن اینجوری، بله ممکنه کسی والله العالم که من خبر ندارم الان مبنای شیخ چیه، اگه مبنای شیخ این باشه که بله برای جامعه نیست و حکم عقل نیست و اونجوریه، اون ممکنه روی مبنای شیخ اشکال بشه، اما روی مبنای تحقیق این فرمایش قابل توجیه بلا اشکال. صلی الله علیه و آله.